سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزانم. خرسندم که در دقایق آینده این فرصت رو دارم که با شما درباره آدم های خاکستری و بحثایی درباره این که اصلا این مفهوم چی هستش صحبت کنم و شاید به کار بیادش. ایشالا که این نیم ساعت بتونم چیزای جالبی براتون بگم، وقتتون حروم نشه. اول بگیم که به چه آدمایی میگیم آدمای خاکستری. من اینجا یه اسلایدای نوشتم، از روی اسلایدای کم بذارم میتونم براتون بگم. ما از آدم اولا این اصطلاح من اولین بار از آقای دکتر آرش نراقی شنیدم که یک در واقع تو پروژه روشن فکری دینی مباحث بسیار جالبی دارن، کتابای بسیار خوبی دارن و من یه یادداشت ازشون خوندم و خیلی برای من جالب بودش، خیلی تاثیر گذاشت. اون یادداشت رو الان تو کانالمون گذاشتم، کانال دیار شیری هستش، میتونید برید بخونیش. ولی بذاریم اون سلام علیک بکنیم برای از جای مختلف کشورمون، از خارج ایران، ونکوور. چه خوب، دوستای خوب، بعضیاتون رو میشناسم، بعضیاتون رو من سعادت ندارم که به اسم بشناسم. تصدق همتون. من یه لحظه میبندم کامنت ها رو برم، بعد دوباره آخرش باز میکنم براتون، سوالم جواب میدم. ما از آقای دکتر نراقی اونجا اصطلاحی نوشته بود و توضیح داده بود آدم های خاکستری کیان، که حالا من بر اساس اون اسلاید خودم رو به اضافه تجربه که دارم از این آدم ها و بعد من دستبندیشون کردم، دیدم که چه جالب، خیلی اینا رو میشه دقیق تر باشون شناساییشون کردش. اینا آدمی هستن که آدمی تو دنیای خودشه. معمولا از یک آدمی صحبت میکنیم که یه توفیقاتی داره، یا تو گذشتش یا همین الان آدم موفقیه، میاد به بقیه سر میزنه، یه برقی میزنه و به غیبش میزنه. در واقع توجه ما رو جلب میکنه، چون ما میبینیم چه آدم جالبیه. معمولا آدم رازآلودیه، معمولا آدمیه که یه داستانهایی داره ولی اون داستانها رو به این راحتی بیان نمیکنه. اینا همه چیزایی هستش که ما رو جذاب میکنه. خیلی عالی. یه برقی میزنه میره تو دنیای خودش و خیلی از ماها این طعمه در واقع گیر میکنیم توش، تو این تله، و میریم دنبال یارو ببینیم که کیه چیه، و وقتی میریم دنبالش وارد باتلاق میشیم. این آدم احتمالا جذابه، فارغ از این که من مهرطلب باشم یا نباشم، این آدم جذاب هستش. متوجهتون باشه مهرطلبی جذابیت آدم رو چند برابر میکنه. یعنی ما فهم کنیم که واقعا نفسمون وا شده یا رو افتاده پایین. و یه چای خطرناکیه که یادتون باشه وقتی ما وارد رابطه با آدم خاکستری میشیم بچه ها، تمام تراوت ما، تمام شوق و ذوق اشتیاق ما برای زندگی، تمام اون احساسایی که داریم که بریم چه میدونم چیزای مختلف رو زندگی کنیم، تجربه کنیم، درس بخونیم، کتاب بخونیم، شعر بخونیم، موسیقی گوش کنیم، همه اینا رو یه مرتبه میبله تو خودش. یعنی از این جد آدم سمی میتونن باشن آدم خاکستری. مهمترین نکته ای که تو خاکستری رو توجهتون جلب میکنه، بلا تکلیف این آدم هست. این آدم بلا تکلیفه. یعنی شما نزدیک میشه، شما یه روز احساس میکنید که خب به ویژه نوع خودشیفتشون، چون اینا حدود چند نوع دارن، پنج نوع دارن، حالا اسمشون حداقل براتون میگم. یه نوعش که اصلا مشهورتر خودشیفته هستن، خودشیفته هاشون شکارچی های خیلی خوب و قابلی هم هستن. دقیقا اون چیزایی رو میگن که تو خوشت میاد، دقیقا چیزایی رو میگن که ما لذت میبریم و میگیم بابا دمش گرم چقدر این آدم فهمیده است. بعد میاد نزدیک ما احساس میکنیم که خب وارد رابطه شدیم دیگه، بعد یه غیبش میزنه، میگه که ببین رو من حساب باز نکن، رابطه تو با من هنوز تصمیم نگرفتم با تو وارد رابطه عاطفی بشم یا نه. بعد میبینیم مثلا 10 بار با هم دیگه بیرون رفتیم، یا مسافرت هم رفتیم با هم دیگه آنتالیا، یا رفتیم با هم دیگه جمکران زیارت برگشتیم، هنوز یارو موزه شتمرغ داره. بهش میگم شتوری، میگه نه مرغم، میگم مرغ، میگه نه شتورم. یعنی یه حالتی داره که یه جور بازی میکنه که همیشه بتونه راه در رو داشته باشه. از مثبت و منفی بی‌نهایت با شما بازی میکنه، بین محبوبیت و منفوریت جابجا میشه این آدم. انقدر گاهی قد میره تو دنیای درون خودش یا دنیای کار خودش و یه بهانه عالی داره واسه اینکه باید از ما فاصله بگیره، و وقتی فاصله میگیره ما گیج میشیم که پس این آدمی که تو یکی دو هفته بود چی شد، کجا رفتش. گاهی قد بعضی از اینها حسادت شما رو برمیانگیزن، حسادت ما رو برمیانگیزن، به خاطر اینکه از این طریق میتونن ما رو انگولک کنن، میتونن ما رو دستکاری کنن، مانیپولیتمون میکنن. و بازی با حسادت یکی از بازی موفقشونه. دقیقا تو نقطه ای که با شما به طرز رفتار میکنن که شما فهم میکنین که آخریش من دیگه شریک و پارتنر خدا رو پیدا کنم، یه مرتبه غیبشون میزنه و خیلی هم دوست دارم وقتی برمیگردن یه دلایل عجیب غریب برای شما سوار کنن. میشه آدم خاکستری. خب حالا آدمای خاکستری رو من اصلا فکر کردم ببینم که چه جور آدمای خاکستری هستن. مهمترین دسته ای که شما میشناسید، خودم هم میشناسم، خودشیفته هستن. حالا خود خودشیفته ها 6 تا هستن، سب کنید دقیقه. یه سری آدمای خودشیفتن، یه سری آدمایی هستن که زخمیای خوب نشدن. من میرم میگم آدمای قربانی، کسایی که ویکتیم رول یا نقش قربانی خوب بازی میکنن، اینا یه زخمی خوردن یه جایی، حالا زخم عاطفی، ورشکستگی، یک آدم معنوی فروپاشیده تو زندگیشون بوده که تمام رویاهای معنوی اینها از هم پاشیده و بعدش تبدیل به آدم قربانی معنوی شدن. آدمای زخمی، همیشه چیزی تو زخم هست که آدمو خطرناک میکنه، هیچ وقت یادمون نباید بره. حتی خودمون زخمی هستیم، میتونیم آدم خطرناکی باشیم، میتونیم آدمی باشیم که قضاوتای تندی کنیم، میتونیم آدمی باشیم که آدما رو تو بی‌ارزشی فرو ببریم. سومین دسته از آدمای خاکستری از نظر من آدمایی هستن که یونگ تعریف میکنه اینا رو، اینا پورنوس اترنوسن، نوجوانهای ابدین. بحث مفصلی تو من تو شخصیت هرمس و پرسفون و دیونوسوس درسش دادم، ولی نکتهش تو نوجوان ابدی اینه که همیشه احساس میکنه که فرصت داره. آدمایی که احساس میکنن که مثلا 40 سالشه ولی هنوز فکر میکنه که آدیو تو من شوق و نشاط 20 سالگیو دارم، و معمولا فکر میکنیم که وقتی اینجوری حرف میزنیم جوانیم، خیلی خوبیم، سنی عدده، ولی در واقع پشتش یک انکار هستش. سن فقط عدد نیست، سن خیلی چیزها رو در مورد بیولوژی ما نشون میده، سن خیلی فرصت هایی که الان نداریم رو هم به ما نشون میده، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. الان ممکنه این حرف به مذاق بعضی خوش نیاد، شو دوست داشته باشم مثلا من یکم لیلی به لالاشون بزنم. من نه برای خودم این کارو کردم و بسیارم از زندگیم لذت بردم، نه دوست دارم که به تو یک لذت وهم‌آلود بدم و بهت بگم که نه سنی عدده. ببین به هر حال محدودیت تو زندگی ایجاد میشه. آقا هر کسی که توی مثلا 45 سالگیش بخواد درس بخونه، یه نوجوان ابدی داره، نه اینم که مثلا چه میدونم تو سن من 45 سالگیش هی داره میره باشگاه و هی عین این پسرای جوان داره هی بازی های مختلف و اونم علیس مولاوی داره باشگاه میره و وقتی که باید برای خانوادهش و برای خیلی چیزا دیگه‌اش بذاره داره تو باشگاه میذاره دیگه، من اینا به دلیل سلامتی نمیرم، داره میره باشگاه میره. حتی فیتنس اشکال نداره توی مثلا سن سال من اصلا اشکال نداره، به چه بهایی و به چه قیمتی. تو میبینی یه آدم نارسیست و خودشیفته این کار رو انجام میده و هزار تا مسئولیت دیگه شده قبال همسرش بچهش این انجام نمیده که چیه، فکر میکنه که دارم به سلامتی میرسم. نه، همیشه پشت یک ظاهرای خوب ممکنه یه رفتارای خیلی اشتباهی رو بتونن این بچه ها قایم کنن. آدمای مرزی که بحث مفصلیه میتونن آدمای خاکستری بشن، این borderline personality disorder یا BPD ها. و یه سری آدم ها هستن که فاز جستجوگری تو زندگی دارن، فاز کشف کردن، وندرینگ تو آرکیتایپ سفر قهرمان. اینا کسایی هستن که وقتی از بهش زندگیشون میفتن بیرون، چقدر کار درستی بشینیم ببینیم از کجا خوردیم، چقدر کار درستی که تفکر کنیم، بیاندیشیم ببینیم الان باید چیکار کنم، چه چیزهایی رو دیگه وقتش تموم شده باید بذارم به زمین، چه چیزهای جدیدی رو باید کمک بگیرم تو زندگی. به این کار میگن جستجوگری. خیلی هم عالیه. تا کی میخوای جستجوگری کنی؟ اگه فیلم داروش مهرجویی پری رو دیده بودید، یه آدمی بودش مثلا 37 ساله بودش و درون استخر حیران میرفت، راه میرفت و هی شعر مولانا رو میخوندش تو دیوان شمس که یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا، یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا، نور توی زور توی خواجه منصور توی مرغ کوه طور توی. از خودش یک شخصیت آشفته، همیشه حیران، همیشه جستجوگر نشون میدادش و خیلی از آدما از این فاز خوششون میاد، از فاز اینکه خودشونو درگیر مسائل عرفانی فلسفی نشون میدن. الان باید خودمو پیدا بکنم. باشه دیگه، خودتو پیدا کن، جون بکن، برگرد به زندگیت. دیگه چقدر میخوای خودتو پیدا کنی؟ اصلا میگه چقدر گم شدی که میخوای خودتو پیدا کنی؟ این همه فاز عرفان و فاز درویش و فاز میستیسیزم گرفتی. یعنی بعدم خیلی هم دکوپوز داره دیگه، مثلا هی بشینم مطالعات فلسفی بکنم و هی بشینم آلبر کامو بلغور کنم و هی بشینم چه میدونم انواع اقسام، حالا ورژن مذهبیش، غیر مذهبیش، روانشناختیش، اروین یالوم، یونگ. خب اینا همه دکون دستکیه که تو برگری زندگی درست پرمعنای عمیق به اضافه مسئولیت اجتماعی، به اضافه مسئولیت عاطفی، به اضافه هر آنچه که انسان نرمال به شکل متعادل داره باید داشته باشی. کی گفته تو باید همش برگردی خودتو پیدا کنی؟ این یک شیوه اجتناب از مسئولیت‌های بزرگ زندگیه. متو خیلی جست داره، خیلی سمارته، خیلی همچه خوشگله. نباید گول این داستانا رو بخوریم. آدمی هستش که کلی از این حرفا برقرار میکنه ولی شکارچی عاطفی آدم هاست، از این طریق دام پهن میکنه. یکی با برا بازوشه که دام پهن میکنه، یکی با دک و پوزش و ماشینش و اینا دام پهن میکنه، یکی با حرفای خوشگل مشکلی. این آدم ها رو که نگاه میکنه همون نوجوان اولیان، خیلی هاشون همونه که همیشه دوستان تو حوزه امکان بدونن یه تصمیم نگیرن و پای تصمیم نیستن. اگر من میخوام از حالت خاکستری و بلا تکلیفی بیام بیرون، باید یک تصمیم بگیرم و قاطعانه پاش بیستم. این رای حلی که اگه داری بحث منو گوش میکنی به درد میخوری که بتونی جمع کنی زندگی تو. چقدر وقت دارم؟ 12 دقیقه گذشته. من تو بحث خودشیفتگی آره این استرال داشتم برای تو باید بزنم. یه لحظه بذارید نشونتون بدم. اینجا اینه. آه نمیشه دیدش. نمیشه ببخشید. نمیشه. معذرت میخوام. چین خوب تسکرین دیده نمیشه. تو بحث خودشیفتگی باز من اینجا تقسیم بندی براتون نوشتم تقریبا 5-6 نوعه. یکی فرم تاکسیک و بیماریشه، بدخیمشه، ضد اجتماعیشه. خودشیفتگی هنرمند ما داریم، یعنی هنرش باید شده که خیلی احساس میکنه تافته جدا بافته است. خیلی خودشیفته های افسرده داریم، آدم های افسرده که با افسردگی خودشون رو محق میدونن که آدم ها رو استثمار کنن. آدم های افسردهی که با افسردگیشون دکان باز میکنن واسه اینکه دیگرانو بکشن که براشون سرویس بهشون بدن، یه وقت حرفی نزدن که گربه شاخشون بزنه. ما خودشیفته معنوی داریم، آدمایی که به خاطر 4 تا مثلا ادراک و دریافت معنوی احساس میکنن که بقیه سنگ تیپا خوردی آفرینش هستن و بقیه لیاقتی رو ندارن با من صحبت کنن، در عوالم من شراکت داشته باشن و متاسفانه دچار یک اوج میشن. خیلی از بچه‌هایی که آمیختگی با مذهب و با دریافت و کشف و شهود عرفانی دارن بسیار مستعد این هستن که فکر کنن خیلی آدم حسابی هستن و از همین نقطه در واقع معنویتشون رو ابلیس بهشون تزریق میکنه. چون ابلیس این توانو داره به شما معنا، به همه ما معنا بده، به خیلی ها معنا داده. خیلی ها که دنیا رو نابود میکردن احساس میگن که نماینده خداوند بر زمین هستن. خیلی از هیتلرهایی که اومدن میگفتن ما میخوایم این جامعه رو درست کنیم، آدمای درست حسابی ادامه بدن. ما خودشیفتگی معنوی داریم که در واقع اهل معنا بودن به یارو احساس حقانیت میده، entitlement، احساس محق بودن بهشون میده. هنرمنده هم گفتم خیلی از هنرمنده توی چیزی اصلا سلبریتی شدن باعث، اگر ما مراقب خودمون نباشیم، مراقب خلوت خودمون نباشیم، مراقب تواضع نباشیم، تمرین نکنیم که در برابر مردم و توده های انسانی احساس مسئولیت بیشتری بکنیم در ازای محبوبیتمون، بسیار مستعد فرعون شدن داریم در روابط شخصیمون، در نگاهمون با آدم ها، در پرخاش کردن با آدم ها. حالا خود بحث خودشیفتگی مفصله. اینا شد، اینا دو تا بحث بود که می‌خواستم در تعریف آدم های خاکستری و آدم های خودشیفته که یه دسته از آدم های خاکستری هستن براتون بگم، برای بچه هایی که احیانا تازه تر وارد بحث ما شدن. خیلی اعتقاد دارن که رابطه عاطفی حاصل ترکیب تله‌هایی مثل مهرطلبی، وابستگی و ایثار و بی‌ارزشی اینور و اونور خودشیفتگی، محق بودن بیش از حد و تله استحقاق هستش. یعنی میگه دوتا آدم جذب هم نمیشن تو رابطه، تله هم دیگه جذب میکنن قفل میشن. یه مهرطلب با یه آدم خودشیفته باجگیر و از خود متشکر سالهای سال میتونه ادامه بده. چون تعجب میکنه، آدم فهم میکنه جهنمه، جهنمه، ولی یارو به این جهنم عادت داره، این نقشو بلده. یه سرم یاد داشت کردم اینجا که اینا رو تو این اسلاید نبودش. ممکنه ما خودمون خاکستری باشیم، 100%، 100% ما ممکنه خودمون خاکستری باشیم. یکی از ویژگی های وحشتناکی که خاکستری بودن داره که خود آدمه احساس نمیکنه که داره آسیب به بقیه میزنه. و مهمترین نکته ای که ما باید یاد بگیریم برای این که آدم های خاکستری چه خطری دارن اینه که به دیگران آسیب میزنن، خصوصا خودشیفته ها. حالا چرا عجیب بگم، خودشیفته ها تو محل کار چجور میشن؟ موفق تر میشن. ولی مطالعه شده در این مورد، این مطالعه رو جیمز کالینز کرده. جیمز کالینز کتاب داره از خوب به عالی، تو ایران هم ترجمه شده. البته من این نوشته جیم کانینز توی کتاب دیگه خوندم از انتشارات اسبار به اسم در واقع زندگی در عصر عقب جانبی همگیری خودشیفتگی از جین توینج و کیت کمپل، خانم تنباکوچی این کتاب رو ترجمه کرده. من از این کتاب لذت بردم به عنوان حالا یکی از کتابایی که در مورد خودشیفتگی خوندم. جیم کانینز اینجا خلاصه نقش شده، سایت شده. ایشون میگه که آره، اینا آدمای موفق‌تر میشن. یه نگاهی به دور و برتون بکنید، از مدیرایی که وقتی پیاده میشن شما احساس میکنید اعتماد به نفس بالایی داره، اما در خودشیفتگی اعتماد به نفس بالا فقط نیست، بیشتر از این حرفاست. طرف اعتماد به نفسی داره که وقتی میادش میخواد به بقیه نشون بده که شما آدمای خودکمبینی هستید. معمولا اینا آدما رو توی بی‌ارزشی فرو میبرن، معمولا با تیکاشون، با حاضر جوابیاشون، با تیزهوشیاشون. آقای دو تو آدم خودشیفته توهم داره در اینکه ویژگی مثبتی داره، بری داره، رخی داره، روی داره، هوشی داره، دستاوری داره، پولی داره، پوزیشنی داره. نه، ایناش دروغ نیست. اینکه با اون چه برداشتی درباره خودش داره و درباره دیگران داره متوهمانه است. ببینید، اینکه من دیگران رو آسیب خورده و بیمار و نیازمنده به کمک ببینم اشکال نداره. اینکه خودم و ناجی و رابین هود و دکتر همه عالم ببینم، این خطرناکه، این پشتش اختلاله. یارو میگفت شما اگه مردم رو میخ ببینی، خودتو چکش ببینی، مردم رو میخ ببینی. راست میگه دیگه، یعنی یک وهمی بعدش ایجاد میشه. اومدن مطالعه کردن مدیرای خودشیفته رو و موفقیتشون رو با مدیرای متواضع و موفق، دیدن چه جالب، مدیرای خودشیفته پوزیشنای کاری زودتر به دست میارن چون پررو‌ترن، حرف بیشتر میزنن، خود ابرازگریشون، سلف پرزنتیشنشون قوی تره، ممکنه شوخیای تیز بکنن چون هوش دارن. خب آره، از دیگران دلربایی میکنن، آدما میگن دمش گرم، این عجب آدم سمارتیه، اومدش تو این حرفا، ولی به زودی دهنمو سرویس میشه. چرا؟ چون انقدر حال به هم زنه یارو، انقدر خودرأیه، انقدر تکروه که تو کارهای تیمی، کارهای گروهی، چیزایی که باید با هم دیگه پروژه رو پیش ببریم، به خصوص سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به خصوص تو شرکت‌هامون، تو استارتاپ‌هامون. خب آدم خودشیفته چون به تدریج جایگاهش رو پیش تیم از دست میده، مدیر تکروی میشه، مدیری میشه که دیگه تیمش باش همراهی نمی‌کنن و میره سراغ پیروزی‌های تک نفره و زیر آب زدن آدم‌های تیم، و تو می‌بینی حال تیم خرابه. خیلی جلوه میکنه، خیلی نورافشانی میکنه که دیگران تاریک بشن. ما همینا رو باید بچا مراقب باشیم. ما یعنی ما باید تریبون برای بقیه هم بزنیم، حرفای بقیه هم گوش بکنیم، متواضعانه گوش کنیم. آدما ممکن نکته جالبی داشته باشن، ما تجربه خوبی داریم، ولی با اینها نکات آدما رو گوش میکنیم و با شفقت، یک مدیر خوب با شفقت به آدما میگه که من شیوه شما رو شنیدم، به نظر من خیلی جالب این پروژه پیش بردید. ما در سال مثلا 96 توی پروژه مثلا تو بیت بلند داشتیم، اونجا این کارو کردیم، اینم جالب بود، آقای مهندس قدوسی این کارو کردش و به نظر من خیلی جالب بودش. یعنی غیر مستقیم گویی به این معنی که وقتی نکاتی رو می‌خوایم به یه آدمی از تیممون بیاموزیم، اجازه میدیم که اون آدم اولش یکم مزه کنه، خودش شاید نکته رو بگیره و بعد اگه فرصت نباشه نکته رو واضح‌تر من مدیر در اختیارش قرار میدم، چون وظیفه من اینه که نیروی خودمو مرتفع کنم، وظیفه من اینه که نیروم ارتفاع بگیره، این کار منه. پس من با ظرفیت داشته باشم که ارتفاع گرفتن بچه‌هام ببینم. به این نیاز به تواضع داره، این نیاز به اقتدار درونی داره. کلام کار قشنگیه. پس در دراز مدت مدیرایی که متواضع‌تر هستن، شما می‌بینید موفقیت‌های بزرگتری رو کسب می‌کنن. چقدر قشنگ. یک سوال جالبی که تو این کتاب مطرح شده بود و توجه خود منو جلب کرد به عنوان یه پدر، این بود که چی شد که جامعه به این نقطه داره میرسه و حتی الان جامعه ایرانی خیلی مبتلا به این داستانه. بچه ها، ما نسلی هستیم که قبل از ماها، یکم مثلا یکی دو نسل قبل از ماها، بچه ها دیده نمی شدن. پدر مادرها چنان مجبور بودن حالا کار کنن، یا اصلا فرهنگ توجهی به بچه ها اینقدر نبودش، اصلا خیلی جزئیات بچه ها رو پدرها نمی دونستن، مادرها خیلی اوقات بچه ها رو فلهی بار می آوردن. شما می بینید که استبداد والدین بود، الان استبداد بچه ها شده. الان مادر میپرسه که توی مثلا میپرسه دخترم اینو بخورم و نخورم، چه میدونم الان مامی اجازه داره الان این لوبیای شما رو بخوره؟ یعنی میبینی بچه هم میگه نه، بعد مادرم نمیخوره، اسمش میذاره احترام بچه. مثلا احترام بچه این نیست، اینقدر موضوع پیش و پا افتاده نیستش. اینکه ما میخوایم بچه‌مون عزتمند باشن خیلی قشنگه، اما بچه‌مون دارن خودشیفته میشن، بچه‌مون دارن عین پرنسسا میان بالا و ما خوشحالیم؟ نه، این بچه ها مسئولیت به این رابطه قبول نمی کنن، تحمل شکست ندارن، اینا بچه هایی میشن که چجوری میخوان مرد یک زندگی بشن پس فردا، چجوری میخوان زن یک زندگی بشن، چجوری میخوان ناملایمات زندگی تحمل کنن، چجوری تو دهنی های زندگی و نهای زندگی رو میخوان بشنون، واقعا معلوم نیست. یعنی از تقویت عزت نفس ما میخوایم نتیجه بگیم بچه‌ها موفق‌تر میشن، معلوم نیست. خیلی از ماهایی که تو سری خوردیم، حالا این نظریه مفصلی بحث میشه ما نیستش، خیلی که ما تو دهنی خوردیم زخمای خودمون رو رفتیم مبدل کردیم به رشد پیشرفت. امیدوارم که عقده‌ای نشده باشیم، امیدوارم، ولی الزاما موفقیت محصول فقط عزت نفس نیست، گاهی وقت زخمای انسان هم به موفقیت مبدل میشه. که حالا مطالعات وسیعی در این زمینه هستش که اینا رابطه خطی ندارن، هرچی عزت نفس بیشتر موفقیت بیشتر. الان شما به کسی نمیتونی بگی یکی از دلایل موفقیت در شغل مطیع بودن و چشم گفتنه، نمیتونی بگی. بعد نگاه میکنی الان هممون، همه شمایی که الان این 2700 نفر که برنامه رو میبینید، خیلی از موفقیتی که ما به دست آوردیم، خیلی از قسمتاش محصول چشم گفتن خب که بازیمون بدن که یاد بگیریم که خاک صحنه رو بخوریم، خاک کار رو بخوریم که یاد بگیریم. پس چشم بد میگفتیم دیگه، شاخ بازی که در نمیوردیم، والا هم ضرر نکردیم، یاد گرفتیم، سیستم یاد گرفتیم، پروسه رو یاد گرفتیم، روندا رو یاد گرفتیم، نتایج ارزیابی نمیدونم KPI اینا یاد گرفتیم دیگه. بعضی چشم گفتن ها محصول چیه؟ محصول عقله. الان این نسلی که من دارم میبینم چشم گفتن براش افت داره، یه جایی با چشم بگه زندگی. جفری هنگ میگه محدودیت های سالمه که تو زندگیت بپذیری آدم سالمتری میشی. پس تعریف بیش از بچه همون نکنیم، تو همه چی نظر بچه همون رو نپرسیم، فکرم نکنیم که بچه همون عقده میشه. نه، بچه ما یاد میگیره که پدر مادرش یک شانتیونی از زندگی بزرگتری هستن که ایشارا داره براش آماده میشه، بچه هم خدای خودشو داره. ما فقط آسیب به بچه نزنیم. آقا 23 دقیقه شد، دم شما گرم. منم خیلی دیگه امشب سیس معلم داشتم، بذارین چند تا سوال جواب بدیم، بذارین کامنت ها رو بکنم، فوشا رو شروع کنیم، کامنت ها باز بریم سوال. خب کور شدم چه جواب دادن که چطور تشخیص بدیم طرف مقابل خاکستری نحوه برخورد؟ ببین مثلا تو نحوه برخورد باز فکرم یکی چیزای جالبی که وجود داره تو نحوه برخورد اینه که تو عزت نفس خودتو داشته باش و جلوی آدم بالغانه رفتار بکن و در واقع و بلا تکلیفیش رو ببین و خودت رو بلا تکلیف نکن. این خیلی اتفاق قشنگه که بتونی انجامش بدی، خودش خیلی مفصله. من الان داشتم نگاه میکردم که اسلایدام و اینا چند تا نکته گفتم، بچه من 190 تا نکته درباره مهرطلبی درس دادم، خیلیه 190 تا. الان مثلا شاید برای شما مثلا شاید تا حالا 4 تا نکته رو گفتم، از روی اسلاید دارم میخونم. و یا مثلا فکر میکنم درباره خودشیفتگی 205 تا من نکته گفتم. خب یادم، من قشنگ یادم شفای خودشیفتگی کجا ضبط کردم. من دبی بودم، گیر کرده بودم و شبا تو هتل میشستم هی اینا رو دونه دونه نکتهاش یادداشت میکردم و لایف درس میدم این حرفا، و به نظر این بحثای قشنگی شدش. بریم سوال. آیا مادرم که خودشیفته هستش خاکستری هم هست؟ بله دیگه، معمولا خودشیفته ها بقیه رو آزار میدن و برای تکلیفشون میکنن دیگه. ولی حالا این اسامی که مهم نیست، تو الان دختر کسی هستی که آسیب خوردی و باید مراقب باشی نشینی 20 سال مادرتو تحلیل کنی و زندگیتو بذاری زمین. آقا این لایف سیو میشه بچه، این لایو رو من نگر میدارم چند ساعت، بعد میذارمش تو کانال تلگرامون، ادیت میشه میره کانال تلگرام. الان دیگه گوش کنیدش دیگه. من عاشق آدم خاکستری شدم، متاسفم. نظرا جان، آدمای خاکستری واقعا آدم جذابی ان، واقعا آدمایی ان که آدم سمتشون میره. و کاش که اونو میبستم. آهوی دارم خوشگل فراکرز دستم، خیلی زشته با تیشرتم دارم پاک میکنم. اوله ببخشید دستم بخوام برم اونو اونجا وردارم زیر بغلم میفته بیرون. نه آدمای جذابی هم، فقط نباید عمرمون رو حرومشون کنیم و بعد تکلیفمون رو مشخص کنیم و نترسیم از اینکه حرفامون رو بهشون بزنیم و ازشون بخوایم که رابطه بهتری با ما داشته باشن، احترام به ما بذارن. فقط نباید بترسیم. من کامنت رو ببندم. سوال یه نفر سوالی کردم لایک خورده بودش، میگه از رابطه با یه آدم خودشیفته بعد 17 سال اومدم بیرون با دو تا فرزند ولی هنوز منتظرم برگره بیاد دنبالم. اولا اشکال نداره وقتی 17 سال با یکی زندگی کردیم و کلی خاطرات خوبم با یه ساختیم، چون اینجوری نبوده که 17 سال جهنم بوده باشه. پس واقع بین باش، هر چیزی که تو این زندگی بوده جهنم نبوده، بعدم پدر بچه‌هات هستش، پس صرف انتظار اشکال نداره. ولی اینکه دست رو دست گذاشتی که هیچ کاری نمی‌کنی و حواست نیست که پشت این موندن تو رابطه با خودشیفته به احتمال زیاد مهرطلبی بی ارزشی خود من هستش و برای این نمیرم کاری انجام بدم، یعنی دارم فراخوان میدم که دوباره به جهنم برگردم، در حالی که من میتونم مهرطلبی خودم رو درست کنم، دیگه باج با آدمو ندم، حالا یا با مطالعه یا با کلاس یا با مشاوره. چون مهرطلبی اینجوری نیستش که فقط رابطه منو خراب بکنه با مثلا فرض کن پارتنرم، تو میبینی آدمای دیگه‌ام به من که میرسن فیلشون یاد هندسون میکنه، احساس میکنن باید به من بی‌محلی کنن. درست میشه؟ آره درست میشه. واقعا زیر مهرطلبی 4 تا تله هستش، مثل تله بی‌ارزشی، مثل تله محرومیت هیجانی، خب مثل تله رها شدگی زیر مهرطلبی دیگه. این تله هم قابل درمان هن، قابل اصلاح هن. خبر خوبا رو باید بشنویم. بدون کمک روان درمانگر ممکنه بتونیم طلاهای ناشی از طلاق والدین رو کنترل کنیم با مطالعه و پادکست و درسای شما؟ ببین نمیدونم گاهی اوقات لطمه خوردیم که نمیتونیم، چرا دروغ، ولی به هر حال حتی اگه مثلا مطالعه بکنیم، زمانی که میریم وارد روان درمانی میشیم ذهن آماده تری داریم، احتمالا منظور روان درمانگرمون رو و تراپیستمون رو بهتر میفهمیم، طبیعتا که ضرر نمی کنیم. خیلی از بچه ها هم تونستن در واقع با مطالعه یا شنیدن درس ها، حالا منظورم